بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 170، مورخ 18/10/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه اولی که در دلالت این روایات اشاره شد این بود که حج بذلی با سایر افراد حج متفاوت است، ولو حرجی باشد، ولو با پیاده روی در بعضی از طریق واجب است. و این روایات ادله لا حرج رو تخصیص میزند، که عبارتی هم از مرحوم نراقی نقل شد: بها یخصص و عموم انتفاع العسر. عرض میکنیم که این وجه قابل قبول نیست، به خاطر این که در بحث لا حرج و قاعده حرج توضیح داده شده است که از ادله لا حرج استفاده می شود که لسان این دلیل آبی از تخصیص است. آیات قرآن در رابطه با قاعده حرج ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نکره در سیاق نفی مفید عموم است. از این مهمتر روایات باب نفی حرج رو که انسان مراجعه می کند در مقام تعلیل، این کلیشه نفی حرج در دین به کار رفته است. و العلت تعمم و تخصص. وسائل الشیعه باب نهم از ابواب ماء مطلق حدیث 14 معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون الى جانب القریه. روایت مفصل به اینجا میرسد. امام میفرمایند افرج الماء بیدک ثم توزع فإن الدین لیس بمزیق فإن الله یقول وما جعل علیکم فی الدین من حرج. برکه آبیست، در این برکه آب در نزدیک روستا ممکنه درش نجاست واقع شده باشد. امام می‌فرمایند آب رو کنار بزن، اگه چیزی رو آب میبینی اونها رو کنار بزن، ثم توضع وضو بگیر. بعد تعلیل میکنن فإن الدین لیس بمزیق، باز تعلیل دوم فإن الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این دو جمله تعلیلیه در این حدیث معتبر کاملا این نگاه رو اثبات می کند که این دین لیس بمزیقه، یعنی کل احکام دین و کل دستورات مجهول از ناحیه ذات مقدس حق جعل حرج درش نشده است. با این نگاه اطلاق هیچ یک از ادله احکام اولیه نمیتونه اطلاق لا حرج رو تخصیص بزنه. بنابراین روایاتی که میگه حج بزلی بر انسان واجب است، ادله لا حرج حاکم بر اونهاست، مثل سایر افراد حج و مثل سایر واجبات، اگر حج بزلی برای کسی حرجی باشه وجوبش برداشته شده است. پس این وجه اول در تفسیر روایات قابل قبول نیست.
بفهم لا حرج باید قابل به تفصیل هم میشه، یعنی در هم مورد روایت، یعنی اشکال میدم این رج میشه گرفته.
چطور؟
مثلا میگو بابا اگه بعد پیاده باشه بعد مثلا سواره باشه اشکال نداره،
خب بله دیگه.
ولی اگر همش پیاده باشه اشکال داره.
اگر همش پیاده باشه لازم نیست مثلا. لازم نیست. بله. بله لازم نیست. چون دیگه در روایت اینجور آمده. بله. وجه دوم در رابطه با تفسیر این روایات این است که از این روایات در حج بزلی دو حکم استفاده می شود. یک حکم فقهی و یک حکم اخلاقی. حکم فقهی این است که با بذل حج واجب است. اگه بذل استطاعت بشه مایحج بشه با شرایطش. حکم اخلاقی این است که اگر در موردی بذل دون شأن باشه ولو على حمار اجدع ابتر یمشی به بعض و یرکب و به بعض مثلا، این حکم دوم یه توصیه و حکم اخلاقی است که انسان خوب است اگر بذل به این مرتبه ضعیف هم باشه انسان خوب قبول کنه. اگر این حکم دوم حکم اخلاقی بود نه حکم فقهی، بنابراین دلالتش بر رجحان است و نه لزوم و وجوب، لذا تنافی نخواهد بود با سایر ادله و سایر موارد. کلام آقای حکیم رو ببینید، این احتمال تو کلام آقای حکیم آمده ولو بعد رد میکنند ایشون. عرض میکنیم که اولا حمل این قسمت از روایات بر حکم اخلاقی و نه حکم فقهی خلاف ظاهر است. جداً روایات باب رو ببینید، اگر حکم اول حکم فقهی است که بلا شک چنینه، این حکم هم در همون سیاق و همون نسق است. اِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَلَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعٍ أَبْتَن لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ. باید کسی که حج بهش بذل شد مثلا لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ، باید این کار رو بکنه. وقت چطور حمله بر حکم اخلاقی میکنید شما؟ قرینش چی؟ حالا یه بحثی میخواستیم اینجا وارد بشیم، دیدیم با توجه به تأثیلات در پیش و اینا، در یک جایی باید این بحث حکم اخلاقی تفاوتش با حکم فقهی، خلطی که در این موارد شده است، اینا همه در یک جا قانونمند بررسی بشه. به نظر ما این نگاه با توجه به اینکه زاویه هاش درست رعایت نشده است، آفات زیادی به فقه وارد میکنه. ما قبول داریم یه سری احکام اخلاقی داریم، اما ضابطش چیه؟ خلط زیاد شده اینجا و به نظر ما برخی از احکام فقهی هست که با این نگاه از گردونه عمل خارج شده. امروز خیلی مبتلا به هست این نگاه دقیق اگر بهش بشود، از اون اخلاقیت به اون معنا خارج میشه، نه اینکه احکام اخلاقی نیست، همه احکام اخلاقی است، اما از اون اخلاقیت به اون معنا خارج میشه، در اطار احکام فقهی قرار میگیره. مثلا در مسائل خانواده و اینا همین جدیدن مبتلا به بود، بعضی از دوستان سوال میکردن که مباحث رو میخواستن آماده بشه اینا، اونجا عرض کردم من ببینید، مثلا ما یک نگاه میکنیم من جانبین در فقه به زن گفته میشود تو تابع شوهر باید باشی 100%، ولو در خروج از منزل. مثلا از اون طرف خب جای این سوال هست، آیا از این ادله استفاده کنیم که مرد سلطه مطلق داره ولو زن بخواد بره خانه پدرش بهش بگه نباید، میتونه بدون جهت بهش بگه نباید بری؟ روایاتی که از اون بره که مرد نباید به زن ظلم بکنه، ما یه نگاه اخلاقی صرف بهش میکنیم. حتی تصریح دارن بعضی از فقها که این نگاه ها نگاه های اخلاقی است. اگه دقت بشود اینجا رابطه حق و تکلیف است. اگه مرد یک حقی داره تکلیفی هم داره، چرا اونا رو ما از جنبه فقهیت خارجش میکنیم؟ عملا باید در اینجا یه باب دیگری هم باز بشود. هل یجوز برای مرد بدون هیچ توجیهی، بدون هیچ مبرری از این حق استفاده کنه؟ ام لا یجوز له؟ اینا بحثایی است که اگه در جای خودش، حالا ممکنم تابع جب نیستیم یه حرفا رو میزنیم، ما اصلا بحث جب مطرح نیست، بالاخره اینا در جای خودش باید تأمل بشه، روش بحث بشه، دقت بشود که یه مقدار چالش ها، سوالات، مطالبی که همین روزها بنا به مناسبت هایی در اوساط روشنفکری به شدت میگردد و فمینیست ها روش تبلیغ میکنن، آدم وقتی نگاه میکنه بعضی از این شبهات و اشکالات ناشی از اینجا میشود که برخی از احکام با اینکه به روشنی قرینه بر فقهیتش هست، ما حمله بر اخلاقیت کردیم. لذا این بحث بحث مهم نیست، حالا در یک جایی باید یه چند روزی آدم معطل بشه بحثش رو بکنه، تفاوت بین حکم فقهی، حکم اخلاقی، بعد اون پارامترها، نگاه هایی که حکم اخلاقیش نه فقهی چیه، قرائنش چگونه است، نه بحثایی است که در جای خودش. فل جمله اون چی اینجا الان میگیم روشن است که هیچ قرینه‌ای بر فقهیت این حکم نداریم، وقتی این کلیشه های الزام درش هست. لا یسعه الا ان یخرج ولو علی حمار اجدان اتا مدلی برید یه حکم فقهی است، نه حکم اخلاقی. اولین پارامتر حکم اخلاقی اینه که الزام نداره. شما این کلیشه های الزام رو اینجا چیکار میکنید؟ به چه دلیل از ظهورش رفعیت میکنید؟ پس اولا حمل این حکم بر حکم اخلاقی و نه حکم فقهی خلاف ظاهر است. ثانیا افرض که این حکم حکم اخلاقی است، نتیجه این است که آقای زید با این با مستطیع نشده است، واجب نیست به حج بره، مستحب است. اگر این بذل وجوب حج رو نیاورده، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ لازمه این گفته عدم الاجزاء است، دیگه حجت الاسلام نیست. با این که ظهور روایات بر اجزاء است، بنابراین این وجه هم قابل قبول نیست. مرحوم آقای حکیم اشاره کردن، ردم کردن، تصریح نکردن چه کسی قائلش هست. وجه سوم در بیان مفاد این روایات این است که از روایات حج بذلی دو حکم استفاده می شود، دو حکم مبتلابه. حکم اولین است که بذل ما یحج جبه در آدم استطاعت می آورد. حکم دوم این است که اگر ما یحج جبه به انسان بذل شد، انسان خجالت کشید و قبول نکرد، اینجا روایات میگوید اگر کسی حج بذلی رو با شرایطش قبول نکرد مستطیع شده است، حج بر او مستقر است، آنگاه حالا که مستطیع شده، حج بر او مستقر شده، خودش سبب فوات واجب شده، باید به هر طریقی ولو متسکعن ولو على حمار اجدع ابتر ولو یمشی بعضن و یرکب بعضن، باید فراغ ذمه حاصل کنه. شاهد این نگاه برخی از روایات معتبره این باب است که به بعضی اشاره شد، مثلا صحیحه معاویه ابن عمار رو ببینید، فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يَحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ. اگه کسی گو بیا به حج بریم، ما یحجوبه رو بهش داد، ما یحجوبه همون ما یحجوبهی که قبلا معنا کردیم همونه، زاد و راهله و اینا رو بهش داد، فستحیا فلم یفعل، اما خجالت کشید، این حج بذلی رو قبول نکرد، اینجا فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فَلَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ نَبْتَهُ. درسته دیگه، حج برش مستقر است. کسی که حج بر او مستقر شده، خودش سبب فوات واجب شده، باید این واجب رو تدارک کنه. یا صحیحه حلبی رو ببینید، سألته ما السبیل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگه از امام سوال کرده ما السبیل، این که راه برای حج داشته باشد این یعنی چه؟ قال یکون له ما یحج به. امام فرمودن ما یحج به داشته باشد. قلتو، سوال دوم، مسئله خلافی از اهل سنت مطلقا، میگن عرض حج استطاعت نمی آورد. و طبیعی است که روات اهل بیت سوال رو باید بکنن. حلبی میگه سوال دوم از امام، عرض کردم ارأیت این عرض علیه مال یحج به فاستحیا من ذلک. به امام از کردم آقا به کسی مایه حجبه رو عرضه کردن، مایه حجبه چی؟ همون زاد و راهله و همونه که قبلا گفتیم، بهش عرضه شده فستحیا من ذالک، حیا کرده از قبول. یعنی چی حیا کرده از قبول؟ یعنی قبول نکرده. تو اون روایت لم یفعل به دنبال استحیا سریع آمده، استحیا فلم یفعل. اینجا داره فستحیا من ذلک، حیا کرد یعنی قبول نکرد، خجالت کشید، حج بدوی رو قبول نکرد، چه کنه؟ قال هو من یستطیع الحج. یا آقا مستطیع بوده، مستطیع شده، چرا قبول نکرده؟ قال و ان کان یطیق المشی بعضا و رکوب بعضا فلیفعل. فاعل این انیوتیق به همون مستطی برمیگرده، همون مستطی که استحیا من ذلک، حیا کرد از جبزدی رو قبول نکرد. امام میفرماند این آقا مستطی شده، عج به گردنش آمده، مثل اهل سنت نگیدی آقا مستطی نیست، نخه مستطی شده با این کار انجام نداده، حج مستقر شده، امکان یطیق المشی بعضا و رکوب بعضا فلیفعل، باید این کار رو بکنه. پس نتیجه این که این روایات هیچ مخالفت و منافرتی با سایر افراد حج ندارد. یک حکم این است که ما یحج به اگر بذل شد زید مستطیع است. ما یحج به شرایط داره، لایق به شأن باشه، زاد و راحله باشه، همه نگاه‌هایی که در سایر افراد مای حجبه هست در حج بزلی هم هست. حکم دوم این است لو بذل مای حجبه را فاستحیا. خب استحیا لازم نیست اصلا بگم فلیفعل فلم یفعل، استحیا من ذلک یعنی خجالت کشید، حیا کرد، قبول نکرد، چه کنه؟ این دیگه وضعش چیه؟ امام میفرمایند در این صورت استقر علیه الحج، حج برش مستقر است، خودش سبب فوات واجب شده، اینجا واجبه به حج بره، ولو على حمار اجدع ابتر یمشی به بعض و یرکب و بعض. یعید ما ذکرنا را، روایاتی که قید موسر در موضوع حج اخذ شده است، موثقه ابی بصیر باب ششم از ابواب وجوب حج، حدیث هفتم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات و هو صحیح موسر لم یحج و هو من من قال الله عز و جل و نحشره یوم القیامت اعما. کسی که صحیح و موسر است و حج انجام نداده است، نحشره یوم القیامت اعما. یا روایت عبدالرحیم قصیر باب نهم از ابواب وجوب حج، حدیث سوم قال فإن كانوا موسرين فهو ممن يستطيع، قال نعم يسر يسار موسر موضوع حج قرار داده شده است. خب عرفن یسار و موسر در کسی که علی حمار نجده نبتر، در کسی که یمشی بعضن و یرکب و بعضن سبق نمی کن. البته این معید دیگه، دلیل نیست، دلیل روشن شد. نتیجه این که فرع دوم در دلالت روایات این شد که حج بزلی هم از نگاه زاد و راحله همون شرایطی رو دارن که سایر افراد حج اون شرایط رو داشتن. فروع بعدی رو متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.